أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واجب تكفير و تكتف بود که عامه مشهورشان قائلن به استحباب آن که دست را روی دست دیگر بگذارند، دست راست را روی دست چپ بگذارند در نماز، که مشهور فقهای امامیان را مبطل نماز دانستند. برخی مثل صاحب مدارک و صاحب معالم صرفا حرام تکلیفی دانستند، برخی حرام تشریعی دانستند، یعنی گفتن استحباب ندارد و الا نه حرام است نه مکروه، بلکه استحباب ندارد. بله، این تکتف موجب می شود که اسدال الیدین که مستحب است در نماز فوت بشود. و برخی هم مثل محقق در معتبر و ابو الصلاح حلبی گفتن مکروه است. البته همونطور که صاحب عرفه فرموده، محل بحث اون تکتفی است که به عنوان تعدب باشه، به عنوان تعدب و خضوع باشه. توضیح این که ما 7 نوع تکتف داریم، برخلاف این که آرخوی 3 نوع کرده، 7 نوع. اول، تکتف به قصد جزئیت در نماز. دوم، تکتف به قصد استحباب خاص آن. سوم، تکتف به قصد اینکه مصداقی از مصادیق خضوع مستحب را ایجاد کند. میگوید خضوع در نماز مستحب است، من این مصداق را انتخاب میکنم، نه اینکه این مصداق استحباب خاص دارد. چهارم این است که قصد استحباب هم نمی کند، ولیکن تکتف می کند به قصد خضوع و خشوع. پنجم این که تکتف می کند به قصد تظاهر به خضوع، می خواهد بنمایاند به دیگران که من تکتف خاضعانه می کنم، مثل اینکه تقیه میکنه، میره بین عامه تکتف میکنه، قصدش تظاهر به تکتف خاضعان است. ششم این است که قصد تظاهر به خضوع هم ندارد، ولیکن از نظر عرف مظهر خضوع و تعدب است. یعنی هیچ قرینه‌ای، قرینه حالی نمیذاره که ناظر بفهمد که این تکتفش به غرض خضوع نیست. او غرضش خضوع نیست، غرضش تظاهر به خضوع هم نیست، اما هر کس ببیند احساس میکند که این مظهر خضوع است، بدون اینکه قصد جزئیات داشته باشه این شخص، بدون اینکه قصد استحباب داشته باشه، بدون اینکه قصد خضوع داشته باشه، حتی بدون اینکه قصد داشته باشه بنمایاند به دیگران که من خضوع میکنم، بلکه صرفا دستانش را روی هم میگذارد به یک هدف دیگر، ولیکن مردم انتظار میکنند که این مظهر خضوع است. هفتم این است که قرینه حالیه است که این تکتفش مشخص است یا لااقل مبهم می شود که عرف انتزاع این که مظهر خضوع است هم نمی کند، مثل این که به نحوی است که همه می فهمند که چون می خواهد شکمش را بخاراند، دو طرف شکمش می خارد، دستانش را می گذارد می خاراند. یا شکمش را محکم میگیرد و مشخص است که از حال او که شکمش درد میکند. این فرض چهارم، ببخشید این فرض هفتم، مسلم خارج هست از محل نظام و دلیلی که نهی میکند از تکتف، تکتف متعارف بین عامه را نهی میکند یا تکتفی را که مجوس برای تعظیم بزرگانشون انجام میدادن نهی میکند. این تکتف که به غرض خاراندن شکم و مانندان است که مظهر خضوع نیست. نه خیر، هیچ کس قائل به حرمت تشریعیه، ذاتیه، مبتلیت در این فرض هفتم نشده است. بعید نیست فرض ششم هم از ادله منصرف باشه. فرض ششم این است که از نظر فرض ششم این است که از نظر ناظر مظهر خشوعه، ولی این شخص قصد تظاهر و نمایاندن خضوع خودش را ندارد. تقیه در فرض پنجمه که قصد داره با این کار تظاهر کنه که من دارم مثل شما خضوع میکنم. کسی که تقیه میکنه داعیش بر تقیه این است که خودنمایی بکنه دیگه، که بگی من هم مثل شما هم. نخیر، داعیش بر این کار این است که تظاهر کند که من تکتف خاضعانه میکنم دیگه. بله، داعیش پس نمایش است. همین دیگه، فرض پنجم قصد تظاهر به خضوع یعنی قصد نمایش خضوع. قصد نمایش دارد دیگر. اگر قصد نمایش نداشت پس چرا الان تا دید یکی از برادران اهل سنتش دارن میان داخل مسجد این کارو کرد؟ قصد نمایش دارد دیگر. قصد نمایش غیر قصد خضوع ها، در فرض پنجم قصد نمایش خضوع داره، ظاهر سازی می کند. ولی زمان بعید نیست فرض ششم که قصدش ظاهر سازی هم نیست. شکمش درد می کند ولی هیچ علامتی نشون نمیده که من شکمم درد می کند. حالا بعید نیست این فرض ششم هم خارج باشه، از منصرف باشه از روایات. ممکنه برخی شبهه حرمت در آن هم بکنن چون شبیه بدعت میشه، ولی از روایاتی که نهی از تکتف میکنه اینا بعید نیست منصرف باشه. حالا ما بحث میکنیم دیگه. ببینید صاحب عروه عبارتی که داره اینه: به شرط ان یکون به عنوان الخضوع و التعدب، و اما اذا کان لغرض آخر کالحك و نحوه فلا بأس به مطلقا. غرضش خاراندن است اما ممکن است ظاهرش این نباشد، یا غرضش این است که درد معدهش تسکین پیدا کند، تخفیف پیدا کند، اما هیچ کس متوجه این غرضش نیست. مردم او را میبینن میگن طیب الله، شما که اینطور نمودی چطور امروز نماز با حالت دست بسته خواندی؟ میگه شکمم درد میکرد، دست گذاشته بودم روی شکمم مقداری دردش تسکین پیدا کنم. خب این غرضش کلحک و نحوه دیگه، طبق اطلاق کلام صاحب عروه همون فرض ششم این هست. خب اون میگه اشکال نداره دیگه. اذا کان لغرض آخر نگفته و اقام قرینه حالیتن علی، به شرط ان یکون به عنوان خضوع، یعنی قصدش ابراز خضوعه. حالا یا واقعا خودش هم دایی جدی دارد خضوع بکند، یا دایی جدی ندارد خضوع کند، نمایش میدهد که دارم خضوع میکنم. این را میگوین مبطل نماز است. خب حالا مرحوم محقق ایروانی فرموده محط روایات اون قسمی که تکتف میکنه به قصد جزئیت یا به قصد استحباب خاص نیست. چرا؟ برای اینکه اگر قصد جزئیت بکنه یا قصد استحباب خاص بکنه، این تشریع محرم لااقل، لااقل تشریع محرم. و این روایات قرینه داره که فقط کراهت تکتف رو میگه. پس دو مطلب رو کنار هم گذاشته در این رساله خطی. یک، قسم اول و دوم. قسم اول قصد جزئیت، قسم دوم قصد استحباب خاص. به عمل مستحب است، نه اینکه جزء نماز است. این حرامه چون تشریعه. و مقدمه دوم، روایاتی که نهی از تکتف میکنه ظهور داره در کراهت در مقابل حرمت، پس نمیتونه مراد از این روایات قسم اول و دوم باشه. مراد از این روایات قسم سوم، چهارم و پنجم هست که ایشون میگه اون مکروه. دلیلی که میاره دلیل ضعیفه. ایشون میگه ببینید در روایت داره لا یجمع المؤمن یدیه فی الصلاة و هو قائم یتشبه به اهل الکفر. گفته لا یجمع المؤمن، این تعبیر با حرمت نمی سازه. من نمی فهمم چرا این تعبیر با حرمت نمی سازه. المؤمنون عند شروطهم دلیل بر وجوب وفا به شرط نیست. لا یجمع المؤمن یعنی اگر این کارو بکنی مؤمن نیستی. وانگهی اینی که ایشون نقل میکنه در تحف العقوله، حدیث اربعه معرو که نقل میکنه صفحه 112، میگه لا یجمع المؤمن و یدیه فی الصلاة و هو قائم و یتشبه به اهل الکفر. در خصال که حدیث اربعه معرو نقل میکنه که آی خوبی میگه سندش خوبه، حدیث اربعه معرو جلد 2 خصال صفحه 622 میگه لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی الله عز و جل یتشبه به اهل الکفر یعنی المجوس. بالاخره لا یجمع المؤمن هم اگر باشه معنیش اینه که اگه این کارو بکنی مؤمن نیستی دیگه. حالا بالاخره واجب است که این کار رو ترک کنی دیگر. ایشون میگه نه کماله. حالا روایت دیگری که ایشون استدلال میکنه که این حرمت نیست کراهته، روایت دعایم الاسلامه جلد 1 صفحه 159، انهو یعنی از امام صادق علیه السلام، انهو قال اذا كنت قائما في الصلاه فلا تزع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير اهل الكتاب، يعني تعظيم مجوس هست، ولكن ارسلهما ارسالا فانه احرى ان لا تشغل نفسك عن الصلاه. ايشون ميگه ببین فانه احرى ان لا تشغل نفسك عن الصلاه، لسانش لسانه اینه که این کار مکروه و لالا یک کسی فکرش بره جای دیگه، اینکه مشکلی نداره که اولاست که انسان فانه احرا ان لا تشغل نفسک عن الصلاه. میگیم آقا حالا کار به سند نداریم، شما مثل خیلی سندی نیستی جناب محقق ایروانی، ولی متنش اون اهرام مربوط به ارساله، ارسل هما ارسالن فان الارسال اهرا ان لا تشغل نفسك عن السلام. اما اولی که گفت تکتف نکن که ظهور داره در این که مکروهه، این تعلیل برای اون نیست. کی گفته تعلیل برای اونه؟ ممکنه شما تکتف نکنی ارسالم نکنی، نه زدان لیس لهما ثالث که نیست، شما ممکنه تکتف نکنی ولیکن ارسالم نکنی، هی ریشه تو میخارونی، هی بینی تو برمیری، نمیدونم هی سر تو میخارونی. آقا میگه تکتف نکن، این شبیه مجوس، ارسال بکن. مگه نمیشه نهی از یک زد بکنه امر به یه زد دیگه بکنه و زدان لهما ثالث باشن، بعد امر به این زد دوم ملاک سگ میشه فانه و اهرا الا تشغل نفسک عن السلام. ولی اگر ارسال نکنی هی دستت رو بیاری، نمیدونم بدنتو بخارونی، ریشتو بخارونی، بینیتو ای بر بری، خب این خلاف معنویت در نماز. نه خیر، اون گفت فإن ذلک تکفیر اهل کتاب، تعلیلشون بود. کی میگه این دومی تعلیل برای نهی از تکتفه؟ خب ایشون میخواد اثبات کراهت بکنه. من که نمیگم این دلیل بر حرمته تا شما بگید نه دلیل بر حرمت نیست. ایشون میخواد بگه این ادله دلیل بر کراهت در مقابل حرمته. و تعجب از مرحوم حاشق عبدالکریم حائری است، انشالله که مقرر اشتباه کرده. تقریرات مرحوم آشتیانی، حتی ایشون هم مرد بزرگی بوده، ولی خب از انسان محل و نسیان، محل الخطا، خطا و نسیان. آمده میگه بله این روایات لسانش لسان کراهته، یعنی نفی حرمت میکنه، به جوری که اگه یک دلیلی ظاهر بود در حرمت این روایاتی که خواهیم خواند، حالا ادامش هم میخونیم، اینا قرینه میشه بر نفی حرمت. آقا چه قرینه میشه؟ حالا روایت بعدی رو ببینیم. خب الان شما داری اشکال میکنی به مرحوم ایروانی، حالا دلتون رحم بیاد بذارید کمتر اشکال بکنی بهشون. حالا فعلا میخواییم بگیم این ادله ظهور در کراهت در مقابل حرمت نداره، ولی اگه ظهور در کراهت در مقابل حرمت داشت، خب نمیشه که اون فرض قصد جزئیت رو بگه کراهت داره، نمیشه که قصد استحباب خاص رو بگه کراهت داره. چرا؟ تشبه به کفار. شما که الان دارید میگید بعضی از افعال تشبه به کفار حرامه دیگه، واقعا هم اگر بعضی افعال که تشبه به کفاره، مثل این که اینایی که جوانایی که صلیب آویزون میکنن، حالا دلیل میدونم دلیل بر کراهت و نفی حرمت که نیست، فوقش جامعه بین کراهت و حرمته. روایت سوم نه دیگه نه. روایت سوم صحیحه زراره، صحیحه زراره رو مطرح میکنه، میگه تو صحیحه زراره اینجور اومده. این صحیحه زراره دقت کنید، الان میخونیم و معنا میکنیم دیگه، تکرار نکنیم بعد کل روایت رو. کافی جلد 3 صفحه 299. قال ابو جعفر علیه السلام اذا قمت فی الصلاه فعلیک بالاقبال علی صلاتک. چون هم مرحوم ایروانی میگه این دلیل بر کراهت در قبال حرمت، هم حاشق عبدالکریم حائری علی ما نسب الیه شیخ آشتیانی. خب اذا قمت فی الصلاه فعلیک بالاقبال علی صلاتک، اقبال علی الصلاه، اینکه آدابش رو رعایت کنی. فانما يحسب لك منها ما اقبلت عليه ولا تعب فيها بيديك يا بيديك بيديك تو وسائل بيديك تو کافی ولا براسك ولا بلهيتك ولا تحدث نفسك با خودت تو دلت حرف نزنی بحث اصولی رو پیگیری بکنی بحث اصول رو بذار جای خودش ولا تتعصب تتعصب از تصاعب میاد ولا تتصاعب ولا تتصاعب ولا تتصاعب تصاعب اینه که انسان به خاطر خواب‌آلودگی دهانش رو باز میکنه ولا تتمت پ تمتی هم نکن دیر بعضی ها خودشون رو دراز میکنه خستگیشون در بره تمدید جسد ولا تکفر فإنما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم لسامم نبند به دهانت بله ماست یه لسام دیگه ترجمه کنم لسام لسام یعنی ماسک بله ولا تحتفظ حالا احتفاظ چیه؟ احتفاظ یک حالتی گاهی میشه در سجود که خودش رو جمع میکنه خودش رو جمع میکنه میگه این کار رو نکن یه احتمال هم داره که بعضی ها گفتن که اینه که آدم جوری بیشینه که کنهو سریع میخواد بلند شه همون تو بعضی روایات بود که روی پاشنه نشینید که حالت این که با عجله میخواید بلند شه هر دو احتمال رو گفتم ولا تفرج کما یتفرج البعیر خیلی هم خودتو باز نکن حد متوسط ولا توقع علی قدمیک اقعا هم نکن که با قبلا توضیح دادیم ولا تفترش ذراعک در سجده هم ذراعینت رو زمین نگذار بالا بیار ولا تفرق اصابعک وسط نماز انگشتانت رو نشکن غیر نماز هم گفتن خوب نیست شبیه قوم لوط میشه فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا کسل بلند نشو برای نماز ولا متناعسا نعسان یعنی خوابالود نباش ولا متثاقلا سنگین نباش اینها فإنها من خلال النفاق اینها صفات منافقه الذين و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا گفتن ببین این روایت معلومه کراهت دیگه آداب مستحب رو و اونی که برخی که فعلش مکروهه اونا رو بیان میکنه خب ولذا اینم دلیل بر کراهته خداییش اگر میگفتن اینا دلیل بر حرمت نیست به قرینه سیاه قبول میکردیم اما اگر یک ظهور دیگری بود نهی از تکتم میکرد و ظاهر در حرمت بود واقعا این روایت قرینه میشه که نخیر اون ظهور در حرمت رو ازش دفعیت کنیم آخرش بله فإن ذلك كله نقصان من الصلاة و نقصان از وصف تمام بودن نقصان از وصف کامل بودن
هیچ کدوم حرام نیست این دیگه قرینه
است هیچ کدوم حرام نیست در این میشه همه مکروهه حالا یک موردی هم ذکر کردن که این حالا حرام باشه. از کجا ما شما مناه نبی میگید که چون اکثرا مکروهه پس بقیه هم بله اینجا حرام داره ها مناه نبی حالا داره یا نداره ها این مورد ولا تکتف بخواد ولا تکتف رو نهی میکنه خب برای اینکه مبتلابه بوده این هم نهی میکنه مثلا که مقام تقیم هست این هم در نظر بگیرید ائمه روایاتی رو که خلاف تقیه است میگنجوندن تو بقیه مطالبشون تزلیل در روز الان تزلیل در شب که محل اختلافه تزلیل در روز روایت میگه ما یعجبنی ذلک خوشم نمیاد بعضی از علما گفتن پس معلوم میشه حروم نیست امام خوشش نمیاد ما یعجبنی ذلک آقا وقتی عامه حرام نمیدونن تزلیل را سوار ماشین مسقف حالا مثال امروزش خب امام یه مقدار مجامله میکنه میگه من خوشم نمیاد من نمیگم این دلیل بر حرمت نه ولی اگر یک روایت دیگه نکرد از تزلیل این روایت ما یعجبنی ذلک دلیل بر این نیست که ما بگیم نص است در عدم حرمت ولذا اون ظهور در حرمت رو ازش رفعیت کنیم ما حرفمون اینه اینجا همینه نهی از تکتم میکنه اتون قاطی اینا کرده به هر نحوی مبارزه بکنه با فکر عامه حتما باید بیاد نهی سریع بکنه اینجا حالا اینجا نهی مجمل کرده جایی دیگه نهی سریع میکنه خب روایت آخرم بخونم که استظهار کردن کراهت رو در مقابل حرمت صحیحه علی بن جعفر وسائل جلد 7 صفحه 266 الرجل یکون فی صلاته عیز و اهدا یدیه علی الاخرى به کفه او ذراعه میدید که عامم گاهی فقط کفینشون رو هم میذارن گاهی نه اصلا ذراعینشون رو هم میذارن لابد تعظیم بیشتری میدونن قال لا یصلح ذلک فإن فعل فلا یعود له گفته این لسان لسان حرمت نمیتونه باشه لا یصلح ذلک حالا لا یصلح ذلک اگر کسی بگه شایسته نیست این کار یعنی شایسته نیست شما کنار خیابون ساندویچ بخوری با این لباس یعنی حرام نیست دیگه شایسته نیست خب اینو که درست نیست برای اینکه الان بگن شایسته نیست غیر از اینکه روایت بگه لا یصلح ذلک اتفاقا به قول آقای زنجانی لا یصلحی که در کتاب علی بن جعفر نگاه کنید اینا در مورد حرمت به کار رفته ولی حالا اون مهم نیست ادامش فإن فعل فلا یعود له اگرم یه بار تکتف کرد دیگه تکرار نکنه ها تکرار نشود ها اینم گفتن خب معلوم میشه مکروه دیگه اگه حرام بود باید میگفت بی خود کردی این کارو کردی نگه اگه حالا این کارو کردی دیگه تکرار نکن خب اینم دلیل نمیشه آقا چرا؟ برای اینکه فوقش این دلیل میشه که نماز باطل نمیشه اما دلیل نمیشه که فعلش حرام نیست خب یک کار حرامیه میگه اگر این کارو کردی دیگه تکرار نکنی یا آره یه بار کردی یه بار گناه کردی بار دیگه تکرار نکن شبیه اونی که در ارتماس فیلم ها هست میگه ولا یعودن نه لا یعودن تکرار دیگه نکن خب فوقش میگه دیگه باید که ارتماس فیلم ها روزه رو باطل نمیکنه اما چون میگه حرام نیست چرا؟ حالا اگر یک به جوانی بگن که نگاه به نامحرم نکن اگر یک بار این کارو کردی مبادا دیگه تکرار بکنی یا چون یه عده‌ای میگن حالا که آب که از سرمون گذشت ما که دیگه چشممون آلوده شد به نگاه به نامحرم استغفرالله آقا میگفت نگاه میکرد بعد میگفت استغفرالله خب استغفرالله هم که گفتیم بازم نگاه کنید. میگه نه، اگر یه بار مبتلا شدی دیگه فکر نکنید دیگه گذشت، از سرت آب گذشته دیگه، مهم نیست. نه تهران ببینید، نه من میگم دلیل بر بطلان نماز نمیخوای فوقش بگید این دلیل بر اینکه نماز صحیحه، عیبی نداره، حرفی نداریم، خلاف مشهور حرف بزنید. اما شما میگید نه اصلا حرام هم مرتکب نشدی، ولذا تکتف که محل نزاع اون تکتفی است که حرام نیست. معلومه ایرانی رو میخواد بگه دیگه، ولذا تکتف به قصد جزئیت یا به قصد سبب خاص خارج از این روایاته. یا مرحوم عاشق عبدالکریم عائلی میگه این روایت فقط میگه مکروه تکتف. خب اگر آیه عائلی به شما خطاب کنیم، آیه ایرانی تنها نباشه در این حمله ما، جناب عاشق شما از یه طرف میگی مکروه، این روایت دلیل بر نفی اون ماده، از اون طرف میگی چون تشبه به مجوز حرام نفسیه، اینش جور با هم جور میاد، دل بخواهی که نیست که، یه حرام نفسیه پس این روایت جور میگی ظاهره در کراهت در مقابل حرمته. دیگه باید توجیه کنه هاشه، میگه ها این روایت به عنوان اولی ظاهره در کراهت در مقابل حرمته، به عنوان ثانوی تشبه به مجوز حرام نفسیه. خب آخه شما یک عملی که دائما معنون هست به این عنوان ثانوی، اینجوری نیست که گاهی معنون باشد گاهی نباشد. مثلا اونایی که میگن کروات زدن تشبه به کفاره، ما قبول نداریم، ولی بعضی هستن میگن. خب اونی که میگه تشبه به کفاره، یه جا بگه که جالب نیست کروات زدن، یه جایی دیگه بگه هر کی کروات بزنه خدا محشورش کنه با ترامپ در جهنم. خب میگیم آخه شما اومد گفتی جالب نیست، اگه میگه خدا محشورش کنه تو جهنم با ترامپ، اینا چه نسبتی با هم دارن؟ میگه نه اون به عنوان اولی گفتن، به عنوان ثانوی. خب با عنوان ثانوی که دائما منطبقه بر اون عنوان اولی، قابل انفکاک نیست از او.
مسلمان داوودی کار
بفرمایید
خارج بشه.
نه فرض اینه ائمه فرمودن فئن ذالک تشبه بالمجوس، دیگه خارج نشده بود که. بابا روایت در این فرضه که این عنوان تشبه به مجوس بود، ولی ایشون میگه حرام نفسی، الان هم حرام نفسیه ایشون میگه، فتوا هم میده میگه حرام نفسیه. نه دیگه این چیزایی که شما میفرمایید خطورات ذهن شماست، حاشق اینا رو نداره. ایشون میگه مکروهن فی حد ذاته و محرمون به عنوان تشبه به مجوز. خب و این روایات فقط ناظر به حکم به عنوان اولی ازش کراهت در مقابل حرمت شما میفهمید؟ آخه اینا وچی نداره. خب بگذاریم راجع، حالا میرسیم، نه به اون استدلال نکرد. اولین روایتی که مشهور استدلال کردن به بطلان نماز با تکتف و آقای بروجردی هم فرموده بسیار استدلال درستیه، صحیحه محمد ابن مسلمه که فرمود که لا تفعل الرجل یزع یده فی الصلاة و هکل یمنا علی الوسطا. هکل یمنا علی الوسطا یعنی این راوی میگه که محمد ابن مسلم با فعلش این رو حکایت کرد، این موقعی که سوال میکرد دستش رو هم گذاشت روی هم، فقال زاکت زالکت تکفیر لا تفعل. آی بروجردی فرموده محل بس تکفیر فصلات بود، ما فرمود لا تفعل، پس این ظهور داره از در نهی از یک فعلی در نماز و ظاهرش ارشاد به بطلان و شاید منشه اجماع بر بطلان که سید مرتضی ادعا میکنه همین باشه. انصراف داره تکتفی که معنی و ننه و این سوال کرد، تکتفی است که به قصد اظهار خضوع باشه. انصاف اینه که لا تفعل مجمله، بله ظهورش در حرمته. حالا اولا دارم میگم قبول کنیم ظهورش در حرمته، اما شاید حرمت نفسیه است. خب مناسبات حکم و موضوع گاهی اقتضا میکنه ارشاد به مانعیت را، لا توقف السلام، اما یه چیزی که در مغروس در اذهان که بدعت تشبه به کفار، بیان بگن این کارو نکن، چه ظهوری پیدا میکنه در مبتلیه؟ هازا اولا و ثانیا بعضی ها گفتن اصلا لا تفعل ارشاد به عدم استحبابه، این کارو نکن یعنی چی؟ یعنی این کار شما به قصد استحباب میارید دیگه، نه این مستحب نیست. آقا موقعی که قنوت میگیری انگشترت رو، بعضی هست انگشترشون رو میچرخونن، انگشترت رو نچرخون، این حرامه؟ مبتله؟ نه، یعنی شما به قصد فهم اون مستحب، نه مطمئن باشید مستحب نیست، که با این بیان دوم که آیه حکیم انتخاب کرده اصلا مکروه هم دیگه معلوم نیست باشه تکتب، فقط استحباب نداره. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.